درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همگیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحد های بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی سرپایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشند. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
Oh,
در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز زوال سلامت و روان ترامپ، بحث داغ این روزهای امریکا هستش. خب کارشناس مهمان برنامه امروز که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر حسین شاهپری، کارشناس مسائل سیاسی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب بر اساس معیارهای معتبر روانپزشکی، کدام رفتارهای آشکار دونالد ترامپ در دو سال اخیر بیشترین نگرانی رو در خصوص زوال شناختی وی ایجاد کرده؟
خب به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید و احتمالاً عزیزان مخاطبان محترم در رسانه‌ها و جرایید مشاهده کردند، رئیس جمهور آمریکا رفتارهای عجیب و متناقضی رو از خودش در مواجهه با مسائل داخلی و بین‌المللی بروز میده. خب به لحاظ روانشناسی سیاسی و اجتماعی و روانشناسی شخصیت، این افراد دچار کیش شخصیت هستند. افرادی که مدام دنبال دیده شدن هستند و این تلقی بیش از اندازه برای دیده شدن باعث این میشه که رفتارهای متناقضی از خودشون بروز بدن. چیزی که مسلمه و غیر قابل انکاره این موضوع هستش که رئیس جمهور آمریکا به وضوح در مواجهه خودش با مسائل بین‌المللی و داخلی خودش دچار تناقض‌گویی شده. ببینید، شاید مخاطبین ما توجه کرده باشن که موضع‌گیری های رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران به چه صورت است، اما من اینو به ارتباط به شما بگم، آقای ترامپ در مواجهه با همه مسائل، چه مسائل داخلی و چه مسائل دیگر بین‌المللی، تو همین رفتار رو نشون میده. حتی در سطوح داخلی ترامپ در مواجهه با مسائلی مثل قوانین مربوط به حمل اسلحه داره همین تناقض رو در پیش میبره. خب شما میدونید موضوع اسلحه و قانون حمل اسلحه در این کشور یک موضوع تاریخی و ریشه‌داریه و اختلافات قدیمی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در مواجهه با این موضوع وجود داره. اما معمولاً به طور معمول و سنتاً جمهوری‌خواهان طرفدار قانون آزادی اسلحه هستن و دموکرات‌ها خواستار محدودیت اون هستن. اما رئیس جمهور آمریکا همچین موضعی، ترامپ همچین موضعگیری روشن و شفافی نداره و سردرگمی ویژه‌ای رو در نظام تصمیم گیری و ساختار حکمرانی این کشور شاهد هستیم به دلیل این رفتارهایی که ترامپ از خودش بروز میده. در موضوع با ایران که احتمالاً باید از حساسیت ویژه‌تری برای ما برخوردار باشه و از جذابیت و گیرایی بیشتری برای مخاطبین ما هم برخوردار باشه، باید عرض بکنم ما وقتی مواضع این فرد رو بررسی میکنیم و دنبال میکنیم، میبینیم که خب امروز که ما با هم صحبت میکنیم تقریبا ترامپ یک چیزی نزدیک به 27 بار اعلام پیروزی در جنگ ایران کرده، ولی در این حال بعد از اون بلافاصله بعد از اعلام پیروزی اعلام میکنه که ما هنوز کارمون با ایران تموم نشده، باید با ایران مقابله بکنیم، هنوز ایران تهدید بزرگی علیه هم به قول خودش حالا نظم و صلح اهمیت بین‌المللیه. این نشون میده که بیماری سلامت روانی در این فرد داره نمایان میشه. ما کاری به این مسائل احتمالاً صرفا مسائلی که در رسانه‌های غیر قابل قبول و معتبر مطرح میشه نداریم. ما داریم در مورد یک فکت ها و یک سری دلایل متقن و روشنی صحبت میکنیم که افراد و شخصیت هایی که در مثل ترامپ دوچارش هستن در نهایت نشون میده که اینا دچار بیماری های سلامت روانی هستند. ببینید در تاریخ ما شخصیت های اینچنینی زیاد داشتیم، مثل من حتی مقایسه میکنم ترامپ رو با هیتلر. خب هیتلر هم دچار بیماری کش شخصیت بود، هیتلر هم دلش میخواست مدام دیده بشه، مدام صحبت بکنه، مدام با حرفهای متناقض خودش بخواد، بالاخره و در نهایت هم دیدیم که جهان رو به چه سمت سوی برد. ترامپ هم دچار همین مشکله. ما افراد شاخص دیگر مثل موسولینی رو داشتیم، مثل فرانکو رو داشتیم، اینا همه دیکتاتورهای تاریخی بودن که دچار بیماری کش شخصیت بودن، در نهایت هم اون باعث شد که اون کشور و اون سرزمینی که حاکمیتش رو بر عهده داشتن به قهقرا حرکت بکنه. رئیس جمهور آمریکا امروز با همین مسیر رو در پیش گرفته و با الفاظی مثل این که خب من شاه هستم، من کینگم، من نماینده مسیح هستم، من برگزیده خدا هستم و باید مسیری رو طی بکنم که تاریخ رو عوض بکنم. اینها در نهایت نه تنها کشور خودشون بلکه مسیر دنیا رو به سمت نابودی و به سمت جنگ و ناآرامی پیش ببرن که ترامپ هم تا الان این کار رو انجام داده.
بله. ممنونم از شما. چرا بحث درباره سلامت روان ترامپ برخلاف رؤسای جمهوری پیشین امریکا از حاشیه به متن گفتمان سیاسی اصلی این کشور تبدیل شده؟
ببینید، من سعی کردم این مورد رو بهش اشاره بکنم که طبیعتاً رؤسای جمهور قبلی آمریکا همه اونها غالباً سعی می‌کردن در مواجهه خودشون با نظام مسائل بین‌المللی و نظام مسائل داخلی آمریکا نوعی آداب و رسوم دیپلماتیک و نوعی آداب و رسوم اداری و حکمرانی رو رعایت بکنن. رژیم فعلی آمریکا ترامپ چون این رو رعایت نمی‌کنه، چون به هیچ قید و بند و آداب و رسوم و حدود وظایف و اختیاراتی قائل نیست، باعث شده که این مورد از دول شما از حاشیه به متن کشیده بشه. ببینید، حداقل رؤسای جمهور قبلی ما که اعتقاد داریم، بهش ایمان داریم که آمریکا خوی استکباری داره، یعنی موضوع ما صحبت شخص و اشخاص نیست، اما رؤسای جمهور قبلی آمریکا سعی می‌کردن در مواجهه با مسائل بین‌المللی مثل مسئله ما و مسئله ایران تلاش می‌کردن نوعی ژست دموکراتیک و نوعی ژست حقوق بشر و پیگیری آزادی‌های فردی و اجتماعی در تلقی بکنن و از این دروازه وارد مواجهه با مسئله مثل مسئله ایران بشن. اما رئیس جمهور آمریکا یعنی ترامپ این رو کاملا نداشت عبور کرده و داره بی پرده از نیتهای شوم استکباری آمریکا صحبت میکنه و باعث این شده که احتمالا یه بگن این آدم عقل نداره، که طبیعتا به نظر من هم عقل نداره، چون اگر عقلاش به صراحت نمی اومد در مورد نفت ایران یا نفت ونزوئلا صحبت بکنه. ببینید، این نکته بسیار مهمی، امروز و دیروز نیستش که ایالات متحده آمریکا با کشوری مثل ونزوئلا درگیره و تقابل‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی دارن، اما همه رؤسای جمهور قبلی از بوش گرفته، از اوباما گرفته، از بایدن گرفته، همه اینها مواضعشون مواضع حقوق بشری بود. میگفتن این کشور کشور سیاه دیکتاتوریه که مردم اون کشور رو به فلاکت کشونده، ادعایی که آمریکا دارن. اما رئیس جمهور آمریکا یعنی ترامپ میاد این مورد رو عوض میکنه، میگه اصلا اینا مسئله من نیست، مسئله من نفته، من رفتم نفت اینا رو گرفتم، امروز درآمد ونزوئلا خیلی خوبه ولی نفتش پولش در اختیار ماست. خب ببینید، این نشون میده که رئیس جمهور فعلی آمریکا هیچ درکی از آداب و رسوم دیپلماتیک و بین المللی و چارچوب قواعد بین المللی نداره و همین باعث میشه که به سلامت عقلی و روانی این آقا شک بکنید. چرا؟ چون اساساً نظام بین‌المللی بعد از پایان جنگ جهانی دوم و نظام جدید بین‌المللی شکل گرفت روی یک سری قواعدی شکل گرفته بود که آمریکایی‌ها همیشه سعی می‌کردن با بازی کردن با این قواعد مطامع خودشون رو جلو ببرن. رئیس جمهور فعلی آمریکا ترامپ این رو کاملاً شکسته و عوض کرده و کلاً به دلیل اون وضعیت کیش شخصیتی که داره و مدام میخواد که خودش در مرکز توجهات عالم باشه، این باعث شده که این مسئله به اصطلاح در متن توجه رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های داخلی آمریکا قرار گرفته باشه که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در سلامت کامل روانی و جسمی نیست و به نظر میاد که همینطور هم باشه.
بله ممنونم آیه دکتر. صحبتی که الان مطرح است، آیا نتایج آزمایش‌های نورولوژیک و شناختی منتشر شده مانند آزمون مونترال میتونه به عنوان سند علمی قابل استناد باشه یا صرفاً یک ابزار برای مسائل سیاسی هستش؟
ببینید، به من اعتقاد دارم که ما باید کمی در مورد اسناد و نتایج آزمایشاتی که وجود داره بیشتر تأمل بکنیم. بالاخره نظام سیاسی آمریکا به شدت امروز دو قطبی شده، به شدت دوتر یک بردار چپ و راست در این کشور به سمت رادیکالیزه شدن دارن جو پیش میدن و این احتمال وجود داره که نتایج یا اسنادی که خارج میشه و منتشر میشه احتمالاً درش خیلی موازین علمی رعایت نشده باشه. اون نکته‌ای که من میخوام بهش تاکید بکنم و در خلال بحثم بهش اشاره کردم این هستش که خیلی هم لازم نیست ما فعلا درگیر نتایج آزمایش‌های علمی و آزمایش‌های روانشناختی باشیم، برای اینکه رئیس جمهور آمریکا داره به وضوح از خودش رفتارهایی رو نشون میده که به ما اثبات بکنه که سلامت روانش دچار خدشه است. بنابراین میتونیم به این نتیجه قطعی برسیم که اصلا نمیشه خیلی به رفتارها، به تصمیماتی که این فرد با این ویژگی‌های شخصیتی میگیره اعتماد داشت. تا بعدن من فکر میکنم بعد از احتمالاً بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش شاید نتایج دقیق و معتبر علمی بیشتری بیاد که بتونه برای این نکته که بنده عرض کردم صحه بگذاره.
به نظر شما در صورت اثبات علمی زوال روانی ترامپ، قانون اساسی آمریکا متمم 25ش چه مکانیزمی رو برای کنارگذاری او از رقابت‌های انتخاباتی یا مقام ریاست جمهوری پیش‌بینی کرده؟
ببینید، قانون اساسی آمریکا صراحتاً برای این مورد اشاره کرده، همون چیزی که شما فهمیدید، که کشور نمیتونه یک رئیس جمهوری که در سلامت کامل جسمی و روانی نیست تحمل بکنه و بنابراین سازوکار استیزا یا همون ایمپیچمنتی که در قانون اساسی آمریکا اومده فعال میشه. مسئله اما اینجاست، قانون اساسی آمریکا و قانون اساسی بسیار پیچیده تو در تو و دارای مواد متعددی هستش که راه فرار متعددی رو برای قانونگذاران و مجریان این کشور قرار گذاشته. ببینید، رئیس ما علارغم اینکه خب می‌بینید که رئیس جمهور آمریکا مورد انتقاد جدی در افکار عمومی سیاسی و نخبگان سیاسی آمریکا هست و بحث ایمپیچمنت یا همون استیضاح مطرح میشه، اما این موضوع به نتیجه نمیرسه. دلیل هم داره. دلیلش این هستش که اساسا نظام اجرایی، حتی در سابقا هم در رؤسای جمهور قبلی آمریکا هم ما در این 47 رئیس جمهور نمونه شاخصی نداشتیم که از سازوکار برکناری رئیس جمهور استفاده شده باشه. این به لحاظ قانونی این فضا فراهم هست که بعد از اثبات دقیق علمی و روشن وضعیت سلامتی رئیس جمهور آمریکا ترامپ، این احتمال وجود داره، این سازوکار قانونی وجود داره که خب از ظرفیت‌های قانونی کنگره استفاده بکنه و طبیعتاً معاون رئیس جمهور یا همون وایس یا جای خودش رو بگیره. اما این خیلی به نظر نمیاد که شفاف باشه. سازمان نظام حقوقی آمریکا علارغم اینکه یکی از قدیمی‌ترین نظام‌های حقوقی جهانه، نظام حقوقی مدرن، اما از شفافیت کاملی برخوردار نیست. دلیلش هم نقض متعدد مواد قانونی هستش که به اصطلاح خروجی این نظام قانون‌گذاری هست. اما از اونجایی که ترامپ چون دو دوره رئیس جمهور آمریکا شده و این دوره دوم هست و یک رئیس جمهور در آمریکا نمیتواند بیشتر از دو دوره، این لزومن هم به متوالی یا غیر متوالی نیست، نمیتونه دوباره در انتخابات شرکت بکنه. بنابراین ما یواش یواش باید به سمت این بریم که نگاه های جمهوری خواهان گذار از ترامپ رو شروع بکنه. حالا اینکه کدوم گزینه باشه برای نمایندگی حزب جمهوری خواه، ولی به نظر میسه همین الان شکاف در اون حزبی به دلیل همین رفتارهای متناقضی که در ترامپ دیده میشه یواش یواش داره خودشون نشون میده. ما به تدریج شاهد این هستیم که سران حزب جمهوری خواه و یا برخی از نمایندگان شاخص کنگره جمهوری خواه دارند مواضع انتقادی نسبت به ترامپ میگیرن و گذار محترمانه از ترامپ در آمریکا به نظر من شروع شده. خب طبیعتا همونجور که میدونید دموکرات ها و جریان های رقیب که هیچ الگو و علاقه ای به ترامپ ندارن، حتی در سابقا در زمانی که رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی بوش خب حمله ای رو به افغانستان و عراق ساماندهی کرد، در وفاق نسبی و اجماع نسبی سیاسی داخل آمریکا این اتفاق افتاد. یعنی حتی جمهوری، حتی دموکرات ها هم در آمریکا از این اقدام حمایت نسبی کردن و تونست یک وفاق و اجماع نسبی رو وجود بیاد. اما رئیس جمهور فعلی آمریکا ترامپ به دلیل این تناقض‌گویی ها و این ویژگی های خاص روانشناختی که داره که احتمالاً وضعیت سالمی هم نیست، باعث این شده که اساساً جناح رقیبشون دموکرات ها هیچ علاقه و علاقه ای بهش ندارن و شکاف نسبی در درون حزب جمهوری‌خواه علیه ترامپ هم داره شکل میگیره. احتمالاً ما به غیر از یه سری سناتورهای تندرویی که در منتها علیه بردار تندروی جمهوری‌خواه حرکت میکنن مثل لیندسی گراهام، یه کسی دیگه رو نداریم که بخواد خیلی در درون حزب جمهوری‌خواه از ترامپ حمایت بکنه. من پیشبینی میکنم احتمالاً که ما باید در همین امسال میلادی، سال 26 میلادی منتظر این باشیم که یواش یواش به تدریج اثران حزب جمهوری‌خواه هم اعلام براءت بکنن و بحث گذار از ترامپ رو شروع بکنن. در جریان هم باشید که انتخابات میان دوره‌ای کنگره هست و افکار عمومی آمریکا به شدت داره ضد ترامپ میشه. وضعیتی که امروز در آمریکا حاکمه ناشی از همین جنگ افروزی ها و سیاست های غلط و تناقض‌گویی و احتمالاً بیماری های روانشناختی و روانپریشی هست که ترامپ داره و در نهایت این کشور رو به یک جنگ فراگیر کشونده. در نهایت به نظر میرسه امسال سال گذار محترمانه از ترامپ باشه در درون آمریکا و به نظر میاد اتفاق از آن شروع شد.
ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
زنده باشه. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنیا به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه، سرکار خانم فتانه سوزنده تهیه کننده و صدا بردار سرکار خانم گنجلی، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و ایام خوبی رو برای همه شما بزرگواران آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تکنسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارن وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت استعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو عملات نظامی.
اگر امنیت در کشور نباشه خب اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.